کشته شده. البته واجب نیست، دفاع از مال واجب نیست، ولی اگه انسان دفاع کرد و کشته شد در راه حق کشته شد، اما دفاع از جان واجبه و دفاع از ناموس واجبه. علاوه بر این که در راه ناموس و جان انسان کشته بشه در راه حق کشته شده، واجب هم هست که اونجا بجنگه، ولی اینجا نه، واجب نیست. ولی کسی دفاع کرد و در دفاع از مالش کشته شد، بله در راه حق کشته شده، من قتل از اون ماله فهو شهید. اما اینکه آتش به اختیار، من معناش نفهمیدم. معناش اینه که مثلا فرض کنید که از راه غیر حق بخواد این کار انجام بده یا از راه‌های دیگه، اون رو توضیح ندادید که این آتش به اختیار منظورتون چیه. اگه منظورتون اینه که شما مثلا بدون اینکه بخواید به دادگاه و اینا مراجعه کنید، از طریق قانونی و از طریق شرعی بخواید پیگیری بکنید حقتون، خب نه، که تو جامعه انسانی تو هر کس بخواد آتش به اختیار رفتار کنه سنگ و سنگ بند نمیشه، باید از طریق عادی بری. اما نتونستید، خب شما دفاع خودتون رو کردید و اون وقت اگر در راه دفاع از مال اگر دفاع نکنید مالتون میره، دفاع میکنید کشته میشید، بله در راه حق کشته شدید. الله الله
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. دو شماره داریم، میتونید شما هم پیامک بزنید، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. دوست عزیزی نوشتند: من شنیدم که حتی به شیطان هم نباید فحش داد، فقط باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم. من خودم بعضی وقتها که از تلویزیون یا رادیو اخبار و جنایت‌های داعش رو می‌بینم یا می‌شنوم، ناخودآگاه با خودم می‌گویم خدا لعنت و نابودشان کنم. از جناب آقای محمدی خواستند که حد بین نفرین و فحش را بگویند. می‌شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
چه در قرآن داریم میگه که حتی کفار را هم شما سب نکنید، که اونها هم خدا را سب می‌کنن از روی نفهمیشون. این غیر از اینه که لعن نکنید یا نگید مرگ بر مثلا فلان، چون تو قرآن خود قرآن لعن کرده، خدا لعن کرده، پیغمبر لعن کرده، ده ها روایت دارم که پیغمبر لعن کرده، بنی امیه رو لعن کرده، افراد رو با اسم لعن کرده. تو قرآن هم شما سوره بقره سوره دیگه قرآن رو خواهید دید که ما اصلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یعنی تو خودم اعوذ بالله چی میگیم؟
لعین رو میگیم.
دو تا صفت، یکی لعین یکی هم رجیم. بنابراین تفاوتش در اینه که سب، ناسزا، فحش و اون چیزیست که منطق توش نیست، این رو دین اجازه نمیده که انسان بخواد ولو به کافر، ولو به دشمن، ولو به شیطان بخواد فحش بده. مثلا فحش فرض کنید رکیک بخواد به شیطان بده. اما لعن و تقاضای مرگ و اینها در واقع نفرینه. قاتل حمولات تو قرآن داریم، موتو به غیظکم داریم در قرآن، مرگ بر اینها باد، بگو بمیرید به خاطر غیظ و غضبتون. و چند جا تو قرآن داریم که راجع به اون از کنم که ولید ابن مغیره داره که قاتل قلا یا قلیبی مزمون. پس اون چی که فرق بین این دوتاست اینه که اون چی که فوش میشه اصطلاحا، یعنی حرف زشت، اون رو دین نهی میکنه، نه نسبت به بندگان خدا خوبها که حتی نسبت به بدها. اما اون که اصطلاحا بهش میگن نفرین، لعن یعنی خدایا او رو از رحمت خودت دور کن. معنی لعن اینه، خدایا این شخص رو از رحمت خودت دور کن. این نوع نفرینه و نفرین هم جنسش دعاست. در عربی هم هر دو با همین کلمه دعا استعمال میشه، میگن دعا لهو یعنی براش دعا کرد، دعا علیه نفرینش کرد، یعنی هر دو با کلمه دعا استعمال میشه. نفرین خودش دعاست، اون اگر به حق باشه به جاش باشه اشکال نداره. اما فوش ولو به جا باشه، ولو به حق باشه اشکال داره، ولو اون که طرف مثلا فرض کنید که اون زشتی هم در وجودش باشه، ما این رو هم نباید بگیم. با اینکه بوده این کار، اون دیگه برمیگرده به عرف، اونجایی که عرف میگن این فوش داد، اون مورد نهی، اونجایی که نه میگن که نفرین کرد اشکال داره.
زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در یک روز تابستانی زیبا افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. زیر سایه لطف احسان خدای منان روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی که ساعت 7:50 شب می باشد. اما عزیزان با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 شنونده اولین بخش خبری به همراه گزارش های خبری خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. تار و تنبور را بعد از پخش برنامه نگاه روز تقدیم شما خواهیم کرد. برنامه زربان را در ساعت 2:30 خواهید شنید به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه کاوش را تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهیم کرد. 3:15 به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان و ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. برنامه از تهران تا کابل را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 ترنم و باران را خواهید شنید. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجله خبری به سمتان خواهد رسید. در ساعت 6:40 سفر و چکر را خواهید شنید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:55 شننده خواهید بود. بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر آخرین برنامه تولیدی ما یعنی رازهای زندگی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 7:30 می باشد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب گردد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
افزایش بی‌پیشینه نرخ سوخت در افغانستان و درخواست واردات نفت و گاز از ایران. سازمان ملل متحد: طالبان باید به وعده‌هایش درباره مکاتب دختران عمل کند. و تکرار وعده‌های توخالی بایدن برای مقابله با تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دنی. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. مشروع خبرها: معاونت اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان به افرادی که در صدد ایجاد بحران از طریق گران کردن مواد سوختی در این کشور هستند هشدار داد. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان، دیروز در بیانیه اعلام کرد که گزارش های مبنی بر دخالت برخی گروه ها در افزایش قیمت سوخت و ایجاد بحران مواد سوختی در افغانستان را دریافت کرده است. معاونت اقتصادی ریاست کابینه طالبان هشدار داد در صورت اثبات دست داشتن افراد در افزایش بهای مواد سوختی و ایجاد بحران از این طریق، با آنها به شدت برخورد و مجوز تجارت آنها لغو می شود. در بیانیه دفتر ملا برادر آمده است که از هر راه ممکن برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها، به ویژه نرخ مواد سوختی و پیگیری کسانی که مرتکب تخلف می شوند، استفاده می کند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان واردات مواد سوختی از ایران شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان تورید نفت و گاز از جمهوری اسلامی ایران گردید. این اتاق در نشست خواهان واردات نفت و گاز از جمهوری اسلامی ایران و حل مشکلات اقتصادی و کاهش مالیات بر کالاهای تجارتی گردید. این درخواست در حال صورت میگیرد که به شکل بی پیشینه مواد نفتی و گاز و مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافته که مردم را بیچاره ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری طی نشست رای حل معضل موجود در کشور را وارد نمودن مواد نفتی و گاز از جمهوری اسلامی ایران و کاهش مالیات و تعرفه‌های گمرکی در کالاهای وارداتی تجار دانسته و یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، خواهان همکاری حکومت موقت طالبان در این عرصه و تورید گاز و نفت از ایران گردید. مهمند:
مالیاتو که باید زمشتر دیر همکاری وزی زمشت تاجران در مالیاتو در بیلانس و ورک رکی زمشتر باید یو خاص همکاری پدیه برای که باید وزی چه تاجر تا آسانی رسیم.
همچنان مولوی مسعود، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، خواهان کاهش قیمتها گردیده و رای حل این معضل را در همکاری حکومت در عرصه مالیات خوانده. می گوید:
باید دوگه نگرانی موش جوره نکو کپل عوام بانی عوام بانی سه سهولات و سر اوکو نو در اسلامی امارت مسئولین سه خاص توگه مانی مو خواهیون سب سخته داره هیله ده چه داره زموش خبره در اقتصادی شورا پوری ورسی او مشارم تا داره
این در حال است که وزارت مالیه و گمرکات وعده هر گونه همکاری در عرصه حل معضل تجار را می سپارد، اما عدم تورید مواد نفتی و گاز و مالیات بلند باعث گردیده تا بهای کالاهای اساسی افزایش یافته و مردم را بیچاره سازد. در شرایط کنونی در بازارهای افغانستان یک لیتر دیزل بیش از 100 افغانی و یک لیتر پترول بالاتر از 86 افغانی به فروش می رسد. آگاهان اقتصادی به این باورند که اگر در این عرصه توجه نشود، مردم نمی توانند مشکلات اساسی زندگی را حل نموده، سرانجام فاجعه جامعه را فرا خواهد گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل.
سرپرست نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان عمل طالبان به وعده های خود در مورد بازگشایی مکاتب دختران این کشور را خواستار شد. پیش از این مقامات طالبان به جامعه جهانی تعهد داده بود با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد. خلف وعده طالبان در این خصوص با اعتراض داخلی و خارجی روبرو شده است. مکاتب دخترانه به ویژه لیسه ها در 10 ماه گذشته تعطیل بوده و طالبان آموزش دختران را به یک ممنوعیت در افغانستان تبدیل کرده است. رامز الکباروف سرپرست نمایندگی سازمان ملل گفت در گفتگو با طالبان همواره می شنویم که می گویند آموزش حق انسانی است و مقامات مخالف آن نیستند، اما ما می خواهیم همه این مسائل را در عمل ببینیم، زیرا معتقدیم که دختران افغانستان باید مکتب بروند. و همچنین تاکید کرد که مسئولیت سازمان ملل متحد در افغانستان رساندن کمک های بشری به مردم آسیب دیده است، نه مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان. منابع محلی میگویند که 10 روز پس از تصرف مرکز ولسوالی بلخ به دست طالبان، جسد یک مرد کهنسال به نام حیدر زوار تازه در صحن حولیش دفن شده است. منابع میافزایند که حیدر زوار پس از تصرف بلخ به دست طالبان به دلیل کهولت سن قادر به فرار نبود و طالبان او را در داخل منزلش به شکل بی‌رحمانه تیرباران کردند. به گفته منابع جسد تیرباران شده این پیرمرد در منزلش بوده تا آنکه بعد از گذشت 10 روز اعضای خانوادهش برگشته و جسد او را در خانهش دفن کردند. هرچند طالبان کشتار غیر نظامیان از سوی نیروهایشان را رد می کنند، اما نهادهای نظارت بر حقوق بشر و احزاب سیاسی طالبان را در جنگ ولسوالی بلخ متهم به جنایات جنگی و ارتکاب اعمال ضد بشری کردند. با هدف ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پلیس مخصوصاً بخش جنایی، مربیان وزارت داخله طالبان برای بیش از 50 تن از آمرین جنایی حوزه مرکز و ولسوالی‌های 28 گانه ولایت بدخشان آموزش‌های فنی و تکنیکی داده است. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در صدد ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پلیس مخصوصاً بخش جنایی در کشور هستند. ترینران وزارت داخلی طالبان برای بیش از 50 تن از آمرین جنایی حوزه مرکز و ولسوالی‌های 28 گانه ولایت بدخشان آموزش‌های فنی و تکنیکی داده است. آمرین جنایی واحدهای اداری ولایت بدخشان بعد از فراگیری آموزش‌های فنی و تکنیکی در بخش‌های کریمینالستیک، کریمینال تکنیک، بررسی محل واقع و اثرات انگشت آموزش دروزه دیده و دوباره به وظایفشان برگشتند. مولوی عبدالغیاس عباس آمر جنایی ولایت بدخشان میگوید آمرین جنایی تمام واحدهای اداری بدخشان آموزش‌های لازم را در بخش‌های مختلف جرمشناسی آموختند و این روند برای خودسازی نیروهای پلیس ادامه دارد.
در بخش‌هایی که درس خواندن بررسی محل واقعه بود که اصلا نشانی انگشت بود، بایومتریک بود، دینی بود، یعنی آهان درس‌هایی که مربوط خصوصا با کریمینال تکنیک، با مدیریت کریمینال تکنیک بود، همه گیر اینها که است هم درسی و هم عملی آموختن. انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده از این درس‌های خواندگیشان اینها کار بگیرن.
مسئولان فرماندهی امنیتی بدخشان ظرفیت سازی تخصص و مسلک سازی را در نظام پلیس اصلی مهم خوانده و می‌افزایند فرهنگ مکافات و مجازات را برای منصوبین پلیس روی دست گرفته و مطابق آن منصوبین پلیس را تشویق و یا تنبیه خواهند کرد. مولوی عبدالحق فرمانده پلیس بدخشان از پلیس ملی خواست که در کنار دانش تکنیکی و مسلکی تقوا، صداقت و پرهیزگاری را نیز در نظر بگیرند.
یک منصوب، یک کارمند کار خوب میکنه باید تقدیر شود، باید برش امتیاز داده شود، باید ترفیع بکنه. اگر یک مسئول، یک منصوب، یک کارمند بی‌کفایتی میکنه، غفلت وظیفه میکنه، رسیدگی با مو لایحه و طرز عمل کارش نمیکنه، باید او آدم تنبیه شود.
در همین حال معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در خصوص این برنامه میگوید آمرین جنایی آموزش های لازم را فرا گرفتند و این روند ادامه دارد.
تعداد 50 تن از منصوبین امنیتی پلیس بدخشان بعد از فراگیری سلسله آموزش های تکنیکی و مسلکی در بخش های مختلفی وظیفوی اونها فراغت حاصل کردند و فارغ شدند و چنین ورکشاپ های احتمالاً در آینده هم دایر شود.
از سوی هم منصوبین جنایی ولایت بدخشان که این آموزش ها را فرا گرفتند میگویند آموزش های فوق بسنده نبوده و باید برای ارتقای سطح آگاهی و فهم نیروهای پلیس برنامه های دیگری نیز از سوی وزارت امور داخله در نظر گرفته شود. این آمرین جنایی بر از فراگیری آموزش های در روزه توسط ترینران وزارت داخله فراغت حاصل نموده و با عقض تصدیق دوباره به وظایفشان برگشتند. این در حالی است که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان جرمه های جنایی در کشور افزایش یافته و با واقعات خودکشی زنان و ترور افراد کماکان ادامه دارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
ادامه خبرها و خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان مذاکرات سازنده را منوط به جدیت، داشتن ابتکار و انعطاف پذیری در طرف آمریکایی دانست. مذاکرات دوحه سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته بعد از 3.5 ماه وقفه پس از مذاکرات وین بین ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم و با تسهیلگری انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. مذاکرات در وین به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده بود، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت بایدن برای جبران اقدامات غیر قانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. پس از پایان مذاکرات در دوحه، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی با بیان این که نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقی مانده طرح و طرف مقابل نیز ملاحظاتشان را ارائه کرد گفت که در مورد ادامه مسیر و مرحله بعدی گفتگوها علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و مورا در تماس خواهند بود. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر این که مذاکرات سازنده منوط به جدیت، داشتن ابتکار و انعطاف پذیری در طرف آمریکایی است تصریح کرد که ایران برای حصول توافقی قوی و پایدار جدیت دارد. وزیر خارجه عمان نیز در این گفتگوی تلفنی دیدگاه کشورش درباره ضرورت رسیدن به نتیجه و توافق نهایی در مذاکرات را مورد تاکید قرار داد و افزود که عمان همواره از حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و تحقق مطالبات مشروع ایران حمایت می‌کند. انفجار تروریستی علیه نیروهای ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی با زخمی شدن 10 نظامی منجر شد. وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. این دومین حمله انتحاری در وزیرستان شمالی در یک ماه گذشته محسوب می شود. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که کاروان نیروهای ارتش نزدیک منطقه میرعلی در منطقه قبیلوی وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان از طرف یک تروریست انتحاری مورد هدف قرار گرفت. مقامات امنیتی در وزیرستان شمالی گفتند که در این انفجار 10 نظامی پاکستان به شدت زخمی شدند و به دلیل وضعیت بحرانی برخی از آنان احتمال تلفات جانی وجود دارد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات انتحاری علیه نیروهای ارتش پاکستان را بر عهده نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تیراندازی مرگبار در مراسم روز استقلال در شیکاگو بار دیگر وعده‌های عملی نشده برای مقابله با خشونت مسلحانه را تکرار کرد. جو بایدن صبح سه‌شنبه در بیانیه گفت که از خشونت بی‌معنای مسلحانه که در روز استقلال جامعه آمریکایی را دوباره غمگین کرده شوکه شده است. بایدن افزود اخیراً نخستین قانون اصلاحات تسلیحات را با حمایت دو حزب پس از گذشت تقریباً 30 سال از شروع قانون امضا کردم که شامل اقداماتی است که جان انسانها را نجات می دهد. اما کارهای بسیار بیشتری برای انجام وجود دارد و از مبارزه با اپیدمی خشونت مسلحانه دست بر نمی دارم. تیراندازی دیشب در مراسم روز استقلال آمریکا 4 جولای در منطقه هایلند پارک در حومه شهر شیکاگوی ایالت ایلینوی حداقل 6 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشت. پلیس ایالت ایلینوی در توییت نوشت که فرد تیرانداز هنوز بازداشت نشده است، در حالی که شاهدان عینی اعلام کردند از پشت بام یک فروشگاه به سمت مردم تیراندازی شده است. سالانه هزاران نفر بر اثر تیراندازی در مناطق مختلف آمریکا کشته و یا زخمی می شوند. آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور منجر می شود که بسیاری از آنها مرگبار است. اما لابی سلاح در آمریکا به اندازه قدرتمند است که تاکنون کنگرس این کشور حاضر نشده اقداماتی را برای محدود کردن حمل سلاح انجام دهد. و سخنگوی گارد ملی ازبکستان وضعیت منطقه قره‌قالپاقستان این کشور را عادی دانست. منطقه خودمختار قره‌قالپاقستان به مرکزیت شهر نوقوس در شمال غرب ازبکستان قرار دارد و این روزها شاهد اعتراضات به پیشنویس قانون اساسی این کشور است. این اعتراضات بعد درگیری با نیروهای امنیتی ازبکستان منجر شده که بر اثر آن 18 نفر کشته و 243 نفر دیگر زخمی شدند. جومانیازوف سخنگوی گارد ملی ازبکستان اعلام کرد از دیروز تمامی فروشگاه‌ها، نانوایی‌ها، بانک‌ها، نهادهای دولتی و شفاخانه‌ها در منطقه قره‌قالپاقستان به کار بازگشتند و آب، سوخت و گاز مانند معمول در اختیار مردم قرار گرفته و وضعیت به حالت عادی برگشته است. شوکت مرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان هم گفته بود که این طرح قانون اساسی که برای بحث و بررسی در اختیار مردم قرار گرفت هنوز تصویب نشده و بر اساس خواسته ها، پیشنهادها و نظرات شهروندان این طرح تغییر و تکمیل خواهد شد. در قانون حال حاضر ازبکستان جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان به عنوان قلمرو درون ازبکستان توصیف می شود که می تواند با همه پرسی یا رفراندوم از خاک این کشور جدا شود. اما بر اساس نسخه جدید قانون اساسی ازبکستان که قرار است رفراندوم مرتبط با آن در ماهای پیشرو برگزار و تغییراتی در آن ایجاد شود، دیگر این به حق حاکمیت یا حق جدایی برای منطقه خودمختار قره‌قالپاقستان اشاره نشده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش بی پیشینه نرخ سوخت در افغانستان و درخواست واردات نفت و گاز از ایران. سازمان ملل متحد: طالبان باید به وعده هایش درباره مکاتب دخترانه عمل کند. و تکرار وعده های توخالی بایدن برای مقابله با تیراندازی های مرگبار در آمریکا. سپاس از توجه و تأمل شما با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه هم با شما خواهیم بود. خانم دانیلز، معاون مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت، در سفر خود به جمهوری اسلامی ایران امروز در ولایت خراسان رضوی حضور یافت و از مهمان شهر تربت جام بازدید کرد. در این دیدار سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، خانم دانیلز را همراهی میکند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی را پرسیدیم.
جناب آقای قاسمی، مدیر کل محترم اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، مطلع شدیم که خانم دانیل، معاون سازمان بین المللی مهاجرت، به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و بازدیدی هم انجام داده از مهمان شهر تربت جام. در مورد اهداف سفر خانم دانیل صحبت بفرمایید که چه صحبت ها و رایزنی های شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان رادیوی عزیز دری. خب همینجوری که در واقع استحضار دارین، جمهوری اسلامی ایران تلاش گسترده ای رو چه در حوزه ظرفیت‌های داخلی چه برای استفاده از ظرفیت‌های خارجی بعد از ورود در واقع آوارگان جدید به ایران شروع کرده. هرچند واقعا ما در حوزه پناهندگان قدیمی هم از تمام توانمون استفاده کردیم، لکن با توجه به سیل جدیدی که در واقع حوزه آوارگان پناهندگان جدید داشتن، نیاز بود که در واقع یک فعالیت مضاعفی صورت بگیره. مجموعه شما مستحضر هستن که ما طی یک ماه گذشته سفر سفرهای آلمان و نروژ و فنلاند رو داشتیم و الانم ما در واقع سفر خانم دانیلز رو داریم که معاون مدیر کل سازمان مهاجرت هستن که از ژنو تشریف آوردن. البته تیم‌های ارضی‌ها و تیم‌های منطقه‌ایشون و کشوری‌شون خب طی ماه گذشته سفرهای متعددی داشتن. ما به دنبال در واقع بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی برای خدمت رسانی و در واقع موضوعات مختلفی که آوارگان جدیدالورود هستن در واقع پیگیری این موضوع هستیم. در این سفر توافقات در واقع قبلی که با تیم‌های ارضیابشون شده تقریبا داره نهایی میشه. سفر واجدای عملی که خانم دنیلز دارن انجام میدن از مجموعه مهمانشهر و البته جای دیگه‌ای که در طول سفر یک روزه ما در خدمت ایشون هستیم. موضوع اشتغال زایی، تولید در واقع ایجاد کارگاه‌های اشتغال زایی، موضوع بهداشت و درمان بانوان و کودکان علل خصوص تو حوزه جدیدالورودین، احداث یک پارک در واقع در شن در حوزه مهمانشهر تربت جام، اینا موضوعاتیه که در واقع داره اتفاق میفته و به خصوص کمک‌های مالی و کمک‌های معیشتی که در واقع مقدماتش فراهم شده و استارتش با سفر خانم دانیل داره در حوزه مهمانشهر و حوزه پناهندگان جدیدالورود ان شاءالله رقم می‌خوره.
جناب آقای قاسمی، بارها از کمک‌های ناچیز جامعه جهانی به مهاجران افغان در ایران سخن گفته شده. اکنون نحوه کمک رسانی نهادهای بین‌المللی به مهاجران افغان چگونه است؟ آیا اونا متوجه شدن که باید کمک‌های بیشتری را ارائه بکنن؟
دقیقاً همینجوره. اساساً این سفرهای متعددی که طی یک ماه گذشته صورت گرفته، پیگیری‌ها و واقعیت‌هایی بوده که ما منعکس کردیم، اینا در عمل دارن حاضر میشن و در واقع تو این حوزه الان ورود عملی دارن میکنن. هرچند ما همچنان واقعا گله‌مندیم نسبت به این موضوع، چون واقعا حجم پناهندگان و نیازهایی که حتی در ابتدایی ترین مسائل هم دارن، واقعا توانش از اینی که بتونیم به سرعت اینا رو تامین بدیم بدون کمک‌های بین‌المللی خب خیلی مشکله. ولی خب خدا رو شکر در اون حدی که در واقع نیاز ابتدایی بوده، برای بخش کوچکی البته از پناهندگان جدیدالورود داریم دریافت میکنیم، لکن به هیچ عنوان این کفاف کار رو نمیده و ما همچنان در این سفر هم من خدمت خانم دانیلز هم گفتم واقعا میزان کمک ها اصلا هیچ سنخیتی با حجم و حوزه نیازمندی های اتباع نداره.
در مورد مهاجرین جدیدالورود هم شما صحبت کردین، آمار ارقامی دارین در این خصوص؟
بله، در حوزه جدیدالورودین ما در استان خراسان رضوی 180 هزار نفر تقریبا اومدن ثبت نام کردن و برگه 6 ماهه رو گرفتن. همینجوری که استحضار دارین، ما از تمام ظرفیت هامون استفاده کردیم برای اینکه مجاب بکنیم و اقناع بکنیم اتباع افغانستانی غیر مجاز رو برای شرکت در این طرح. خب یه بخش البته تو این طرح شرکت نکردن، دلیلش هم البته بحث بازگشت به افغانستان رو مطرح میکنن و میگن ما میخواییم به سرعت برگردیم باز به افغانستان و بتونیم در واقع اونجا زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم، به خاطر همین در طرح شرکت نکردیم. لکن اون 180 هزار نفری که در طرح شرکت کردن، خب در واقع اقامتشون حداقل مجازه و ما اطبایی که در شرکت نکردن اقامتشون غیر قانونیه، یقیناً یا خودشون باید برگردن داوطلبانه یا یعنی که به هر صورت قانون تکلیف اینها رو مشخص کرده.
برنامه برای تمدید جدیدالورودون برای ثبت نامشون هنوز هست یا خیر؟
الان که نه دیگه، 9/4 آخرین مهلت بوده و دیگه اساساً سرشماری جدیدالورودین کلهم تموم شده و ما دو مرحله معاون محترم وزیر کشور دستور تمدید رو دادن و به تسریع از این دستور تمدید شد، لکن 9/4 دیگه عملا طرح متوقف شده و ما چیزی به نام شناسایی دیگه در واقع در این حوزه نداریم.
جناب آقای قاسمی، اخیرا برخی مهاجرین افغان محدودیت هایی در خدمات بانکی داشتن، بفرمایید که این محدودیت ها تا کی هست با توجه به اینکه مسئولین بانک مرکزی هم اعلام کردن که به زودی این محدودیت ها حل خواهد شد؟
بله، نگاه کنید، اولا که این محدودیت‌ها رو یه بخشش رو باید قبول بفرماییم که در واقع شامل همه نشده و شما میتونین سوال بفرمایین. بخشی از پناهندگان همچنان خدمات رو دارن دریافت میکنن، لکن یک مباحث جزئی برای در واقع زیرساخت های این حوزه ضروری بود، لازم بود که در واقع یک اتفاق این شکلی رو بانک مرکزی اعلام کرده که بیفته، ولی به سرعت در حال انجامه. یعنی من الان خبراشو دارم، آیه سیادت مسئول اتاق مشترک ایران و افغانستان دیشب ما جلسه ای داشتیم، گفتن بخشی از محدودیت ها برداشته شده و قولم به ما دادن پیگیری بسیار جدی داره از سمت وزیر محترم کشور، معاون وزیر محترم کشور سردار رضا دوست مدیر کل محترم و ما خودمون به صورت استانی و استاندار محترم داره انجام میشه. انشالله ظرف چند روز آینده ما در واقع این اشکالات این شکلی را مرتفع خواهیم دید.
آیا مهاجرین جدید الورود هم از خدمات بانکی بهره مند خواهند شد؟
اون چیزی که در واقع داره سیاست گذاری میشه، به هر صورت تا 37 حضور اینها قانونیه و قاعدتا باید بقیه مباحث هم مترتب بر همین موضوع باشه. جلسات متعددی داره گذاشته میشه که در واقع سازوکارهای خدمات در حوزه‌های مختلف در واقع دیده بشه در این سطح.
سید علی قاسمی بود، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در گفتگو با ما. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، اخیراً نشست علما در کابل برگزار شد. درباره این نشست همکار ما نظرات و دیدگاه‌های عبداللطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی و معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان را جویا شده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل سیاسی و معین وزارت محترم اقتصاد، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بفرمایید جناب آقای دکتر، ارزیابی شما از نشست سی روزه گردمایی علما و متنفذین در کابل پایتخت افغانستان که از سوی حکومت موقت طالبان تدویر شد چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزیابی بنده از نشست سه روزه گرد همایی بزرگ علما و متنفذین در کابل است که این نشست در این شرایط یک نشست مهم ارزیابی میشه و میتونه با نظریات و پیشنهادات خود راه حل های منطقی و عقلانی را برای حل چالش ها و مشکلات ارائه بکنه. از این نظر در این شرایط حساس ما این نشست مهم ارزیابی میکنم.
جناب استاد، در عرصه آموزش زنان، کار و اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی در قطعنامه پایانی نشست تأکید شده بود، نگاه شما به این مسائل چیست؟
این نشست در مسائل مختلف رای حل های را ارائه کرده، از جمله در ارتباط با توسعه اقتصادی توجه صورت گرفته به اینکه از افراد متخصص استفاده صورت بگیره و در عرصه های مدیریتی اصلاحات مورد توجه قرار بگیره که به پیشرفت و کارآمدی ادارات در واقع کمک بکنه. بنابراین به نظر میرسه که از این منظر هم این نشست با توجه به اینکه از تمام ولایات افغانستان افراد تاثیرگذار و با نفوذ شرکت کرده بود، میتونه کمک شایان بکنه در بخش حکمرانی مطلوب و کارآمدی عرصه‌های مدیریتی.
موضوع حکومت موقت طالبان در عرصه خارجی و داخلی با در نظر داشت سخنان رهبر طالبان و قطعنامه نشست چی بوده و فکر میکنین که چه پیغام را مخابره میکنن؟
پیام گرد همایی بزرگ علما در عرصه خارجی این نکته بود که افغانستان دیگر تحت هیچ شرایطی بر قدرت‌های بیرونی اجازه نخواهد داد که در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشد. استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان فوق العاده های اهمیت است و مورد حمایت علما و مردم افغانستان قرار دارد و افغانستان باید سرنوشت سیاسیشان توسط مردم افغانستان رقم بخوره و تعیین شود نه توسط خارجی ها و عوامل داخلی خارجی. بنابراین از این نظر در عرصه روابط خارجی من فکر میکنم این نشست پیام بسیار مهم و صریح و گویا و قاطع داشت که افغانستان یک کشور مستقل است و تحت هیچ شرایط استقلال سیاسی خود را با معامله نمیگیره و به هیچ کشور خارجی اجازه داده نمیشه که در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشه و یا در عرصه روابط خارجی مقاصد سیاسی خود را بخواین بر افغانستان تحمیل بکنه.
خب تشکر میکنم جناب.
گفتگوی همکار ما قریشی بود با عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان و از کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمون در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما عزیزان شد. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتون می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
همچنان شما شننده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزمش خوب است، نغمه هایش بدل ها خوش است. زندگی زمزمش خوب است، نغمه هایش بدل ها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است. Good night.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. سه‌شنبه ها در نگاه روز به این موضوع پردازیم. در برنامه های قبلی ظرفیت های تولیدی ایران در بخش های کشاورزی، سیمان، فولاد و پتروشیمی بررسی شد. این هفته نگاهی داریم به ظرفیت های تولیدی ایران در صنایع نفت و گاز. صنعت نفت از مؤثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت علاوه بر این که منبع عمده تولید انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. اولین چای نفت ایران در مسجد سلیمان در سال 1908 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفت. از آن تاریخ تا کنون بدون تردید بخش انرژی و به خصوص نفت و گاز مهمترین بخش اقتصاد ایران است، زیرا قسمت عمده درآمدهای کشور از این بخش تامین می شود. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می کند. نسبت درآمدهای نفتی دولت به کل مخارج جاری و عمرانی به طور میانگین از سال 1350 تا 1397 برابر با 46% بوده است. سهم بالای نفت در بودجه عمومی ایران تا دوره‌های اخیر نیز ادامه یافته است، به طوری که این سهم طی 20 سال گذشته بیش از 41% بوده است. با وجود هدف گذاری های برنامه های توسعه 5 ساله نمیتوان این حقیقت را کتمان کرد که اقتصاد کشور هنوز اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی است. بیش از 55 سال است که تولید گاز طبیعی و نفت بر کل تولید منابع انرژی ایران سایه افکنده است. ایران در طول دهه های متمادی یکی از اعضای مهم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و نیز سازمان کشورهای صادرکننده گاز بوده. به همین دلیل روابط سیاسی و اقتصادی ایران تا حدود زیادی تحت تأثیر جایگاهش در حوزه نفت و انرژی تعریف شده است. ایران کشوری غنی از منابع طبیعی است. بر اساس اعلام سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، ایران دارای 4 ذخایر اثبات شده نفت خام پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا و 2 ذخایر گاز طبیعی جهان پس از روسیه است. ذخایر اثبات شده نفت ایران همکنون حدود 160 میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز ایران به 34 تریلیون متر مکعب می رسد. مطابق آمارهای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، تا کنون نزدیک به نیمی از ذخایر نفتی اثبات شده جهان شامل انواع نفت خام و میعانات برداشت شده است. اما با وجود اینکه ایران یکی از نخستین کشورها در آغاز تولید تجاری نفت بوده، کمی بیشتر از 1/3 ذخایر اثبات شده 160 میلیارد بشکه خود را برداشت کرده است. در طول 40 سال پس از انقلاب اسلامی در مجموع 73 میدان نفت و گاز جدید مشتمل بر 36 میدان نفتی و 37 میدان گازی کشف شده است. نتایج حاصل از اکتشافات نفت و گاز نشان می‌دهد که 25% ذخایر نفت در دوران پس از پیروزی انقلاب کشف شده، در حالی که در بخش گاز عمده اکتشاف‌ها یعنی 75% مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب بوده است. از مجموع ذخایر نفتی کشف شده 45% توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به 77% می‌رسد. بنابراین ایران در بخش نفت و گاز از ظرفیت بالای تولیدی برخوردار است که به علل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه مورد بهره برداری قرار نگرفته است. همچنین ایران با در اختیار داشتن حداقل 28 میدان مشترک شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترک است. از این 28 میدان ایران با عراق 12 حوزه مشترک، با امارات 7 مخزن مشترک، با قطر و عمان هر کدام 2 مخزن مشترک و با عربستان، کویت و ترکمنستان هر کدام 1 مخزن مشترک دارد و به عبارت حدود 50% ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک است. بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ایران از حیث برخورداری از ظرفیت‌های اکتشافی جدید پس از عراق و روسیه در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. ارزیابی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا این است که اگر آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، میزان تولید نفت خام ایران به ظرفیت کامل خود یعنی 3.8 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه وابستگی به اقتصاد نفتی یک آسیب و تهدید جدی برای اقتصاد ایران است، اما بخش نفت و گاز ایران همچنان ظرفیت مخفول مانده‌ای دارد که با رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایران و به خصوص در افزایش قابلیت تولیدی در صنعت پتروشیمی ایفا کند. نکته دیگر این است که در بعد داخلی ایران برای استفاده بهینه از انرژی مدام در تکاپو است، چرا که مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. بر اساس آمار سال 2018 میلادی، هدر رفت انرژی در ایران بالغ بر 16 تا 17 میلیارد دلار بوده که اکنون انتظار می‌رود دولت جدید با اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها مصرف داخلی را کاهش دهد. سرانه مصرف انرژی در ایران 15 برابر سرانه مصرف انرژی در ژاپن و 10 برابر سرانه مصرف انرژی در اتحادیه اروپا است. بدون شک تحریم یکی از مهمترین موانع پیشروی صنعت نفت و گاز ایران است. تحریم سبب شد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های صادرات نفت و گاز خود بهره نگیرد. ایران تا پیش از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، اما با تحریم‌های ظالمانه این میزان حتی به حدود 200 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، تحریم مانع از ورود تکنولوژی و فناوری‌های نو به بخش نفت و گاز ایران شده است. بر همین اساس از سالها قبل استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفت. نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اصلاح مصرف داخلی انرجی در ایران و همچنین بروز کردن تکنولوژی در بخش نفت و گاز و توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی و همچنین کاهش هزینه‌های تولید حائز اهمیت است. در همین راستا سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان را در تحقق بی‌نیازی از واردات و فناور کردن صنایع نفت و گاز و انرژی توانمند ارزیابی کرد و گفت فناوری‌های در حوزه پلیمر، افزودنی‌ها، مواد جدید و استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند فناوری‌های مکانیکی جدید قابل استفاده در چاه‌ها، دیجیتال و هوشمند مصنوعی که راه را برای فناور شدن صنعت نفت، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی فراهم کرده است، در این صنایع در حال استفاده است. و یا اواخر سال گذشته میلادی عنوان کرد در حال حاضر بیش از 700 شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های نفت و انرژی فعالیت می‌کنند که می‌توانند نوآوری را برای این حوزه به ارمغان بیاورند. با توجه به جایگاه نفت و گاز و به خصوص نفت در اقتصاد ایران، مقامات این کشور سرمایه‌گذاری زیادی برای این بخش انجام داده و مد نظر دارد. محسن خجسته‌مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید در 7 سال آینده 160 میلیارد دلار پروژه‌های توسعه‌ای داریم که 90 میلیارد دلار آن در بخش نفت و 70 میلیارد دلار آن در بخش توسعه میدان‌های گازی خواهد بود. بیشک افزایش سهم ایران در تولید، تجارت و ترانزیت محموله‌های انرژی موجب خواهد شد اقتصاد جهان در این بخش بیش از پیش به ایران وابسته شود. علاوه بر این، چنین رویدادهایی می‌تواند بر امنیت ملی ایران بیفزاید و زمینه را برای حرکت به سمت توسعه روزافزون فراهم کند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روز، خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را دارم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که دیوال دیوالی کنیم.
ذهن ما باغچه است، گل در آن باید کاشت، و نکاری گل من علف هرز در آن می روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام گرم ما پیشکش دلهای مهربانتان، روزتان بخیر و نیکی. امروز هم دستتنه میگیریم تا شما را به دنیای خاطره های ناب و نواهای دلانگیز ببریم در مجال تار و تنبور. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده با اتفاق صدابردار محترم برنامه خانم طیبه نوری، به مدت 40 دقیقه با شما عزیزان هستیم. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-993-607-7274 هم که شماره واتساپ برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست دوستان. انتخاب آهنگ و موسیقی و ترانه از شما و تقدیم آن از تار و تنبور. خب دوستان عزیز و ارجمند، امروز هم مثل روزهای گذشته یک پیشکشی خوب و دلچسب انتخاب کردیم که تقدیمتان میشه. صحبتها و قطعاتی از آهنگهای خواننده جوان ایرانی حجت اشرف‌زاده را به اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم، دورتون بگردم، انشالله که حالتون خوب باشه، هر جا هستین در هر موقعیتی با عشق زندگی کنین و روزگارتون به کام و حال دلتون خوش.
تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی، تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگی زمانی
و آلبومش بسیاری گفتن که حجت اشرف‌زاده تموم شد. به قولی شاید میشه گفتش که بعید نبود این اتفاق بیفته، به دلیل که من نیاز داشتم که یک هماهنگی برنامه‌ریزی و اتفاقاتی بیفته. متاسفانه باوری شاید براش وجود نداشت. من با چند تهیه کننده صحبت کردم و بعد با جناب حسین خانی قراردادی بستم و بسیار هم منتظر موندم که این اتفاقات و این پلن و این چیزی که توی ذهن من هست اتفاق بیفته. ایشون دوست صمیمی من و رفیق من هستن، ولی توی اون دوره‌ای که من منتظر این